درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما و برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم و نهم ماه سپتامبر، روزهای چهارشنبه، حدود 52 دقیقه خدمت شما هستیم. قرار شد که امروز یک شعر بخوانیم از اخوان ثالث. خدمتتون عرض میکنم این شعر نیمایی پدرش اروپاییه، یعنی چنین نوع گفتار و اشعار در تاریخ مملکت ما بی سابقه است و جنجال ها خواست، دو دستگی شد و حکایت ها رفت از این داستان. در واقع وقتی این طرح سخن به میان آمد و این در جلسه کانون نویسندگان آقای نیمایوشیج حضور داشت و برای اولین بار اونجا اگر خطا نکنم شعر آدم ها رو خوند، که در واقع دوستان ادیب و سنتی و اینها برای آشفتن از این قصه که این چه چیزیست و اینها، و به هر حال وارد ادبیات شد و همونطور که عرض کردم گروهی مخالف داشت، گروهی میگویند این برکتی بوده است این برای شعر ایرانی، گروهی میگویند نه چنین است. کسی مثل حمیدی شیرازی، شاعر معروف شیراز، که در واقع خیلی به وضوح دشمنی میبرزید و جنگ میکرد سر این ماجرا، حالا بماند، قصه زیاد است. بین این شعرهای بعد از نیما هم تبهای مختلفی هست، در واقع شعرهای مختلفی هستن، مثل یه حزب فرض کنی سیاسی، مثلا دموکرات ها چپ داره، راست هم داره، میانه هم داره، شعرها اینطور تقسیم بندی شدن در واقع. اما یه چیزی که در واقع می شود گفت در باب بیشتر این شعرهای از این دست، این در واقع بی اطلاعی از سنت گذشته بوده، چون ضرورتی نمی دیدند. قدما توصیه می کردن هر که بخواهد پا به میدان شاعری نهد، حداقل 5000 بیت از استادان گذشته باید در حافظه داشته باشه، مثلا انقدر خونده باشه، این ضرورت نمی دیدن. بنابراین این یک نوع بی سوادی رو میتونستی ببینی در بعضی ها هم، نه مثل اخوان فکر کنم از همه مطلع تر بود در زمینه ادبیات کهن، مهدی اخوان ثالث، که خراسانی بود و در واقع رندی بود برای خودش. این است که حالا ما از اخوان و در اون روزگارم در واقع روزگار نبود بیان بود، یه تعارف که نداریم، یه خفقان بود، و این شعر چون تفسیر پذیر بود به شعر مقاومت هم گفتن. حتی اگر مقصود شاعر از یک شعری قضیه سیاسی هم نبود، اونگونه تعبیر می شد و بسیار مشهور شدن بعضی این اشعار در مبارزه با همون خفقانی که بود، و این یک حقیقتیست، شعر مقاومت می گفتن. این شعر آقای ثالث هم تعبیر شده است به اون فضا، یعنی اون فضای خفقان رو تصویر میکند، اینطور تعبیر کرده. منظور آقای اخوان ثالث چه بوده و انگیزش چه بوده، این شاید معروفترین شعر اوست. من خدمت شما میخوانم زمستان از مهدی اخوان ثالث. میگوید سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، ما شنیده بودیم نمیارند، یعنی جان این که سلام تو رو پاسخ بدن ندارن، نمیتوانند. سلامت را نمیارند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان. وگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است. ولی ممکنه که تصویر چیز عادی و معمولی بوده برای اخوان گفته، اما تعبیر این است که فضای سیاسی مملکته، اینطور تفسیر شده و ماندگاریش هم، حالا ذات شعر خوب هست اما ماندگاریش هم این است که سمبولیست از یک دوری تاریخ سیاسی مملکت. وگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است. نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیواری است در پیش چشمانت. نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر پیر هن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است آی. دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ بود. در بکشای منم من میهمان هر شبت لولی وش مغموم. منم من سنگ تیپا خورده رنجور. منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور. نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم. یا بکشای در بکشای دلتنگم. حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد. تگرگی نیست مرگی نیست. حدیثی گر شنیدی قصه سرما و دندان است. من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. چه میگویی که بیگه شد سحر شد بام داد آمد. فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد سحرگه نیست. فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد سحرگه نیست. حریفا گوش سرما برده است، این یادگار سیلی سرد زمستان است. خیلی 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 مشهور شده بود این شعر، میخواندن و همه جا چاپ میشد، صدها بار چاپ شد. اینا خب شعر خوبی است، شکی و تردیدی در این نیست. بسیاری دارد که ذوق و سلیقه شما چه بگوید و چه حکم کند. چون مقصود از شعر بیان هنری مطلب هست، یک که شما بتوانید به بهترین وجه اون مطلب رو با تصویرهای زیبا به ذهن خواننده منتقل کنید، و با این انتقال و هنر شاعر است که شعر در حافظه ملی جاودان می شود. آره؟ یعنی این مطلبی رو ممکنه شما هزار بار بنویسید اما در حافظه ملی ننشیند. اما وقتی به صورت شعر آمد، گفت چو شاعر برنجد بگوید هجا، بماند هجا تا قیامت به جا. این هم از این خدمت عرض کنم که این روزخوانی، قبل از که وارد روزخوانی بشیم خدمت شما بگم که یک برنامه در بی بی سی دوستی برای من فرستاد. اینا موضوعشان سه نفر بودن، آقایان محترم، بحث میکردن در باب این سابقه روزخانی و سینزنی و مداهی و این حرفا. بحث خوبی بود، حرفای خوب زدن دوستان، اما اندکی مسامحه بود در گزارش این تاریخ که این از کجا شروع شد و داستان چه بود. موضوع حسین و این سینه زدن ها و این غم زدن ها و این مداهی ها و این کارها از کجا آمده؟ تا اونجا که به تاریخ کشته شدن امام حسین مربوط هست، اولین گروهی که بر گور حسین گریستند همون اهل کوفه بودند، کسانی که با مسلم ابن عقیل فرستاده و پسر عموی امام حسین اینا بیعت کرده بودند. اما از ترس ابن زیاد بعد از کشته شدن مسلم، اینها بیرون نیامدن و کمک نکردند و امدادی نرسانیدن، در حالی که قول داده بودن. معمولا عرب این کارو نمیکنه، عرب اهل قوله، یعنی قول کرد. به خاطر همینم وقتی میگفت من بیعت کردم، دیگه نمیتونست بگه من بیعت نکردم. بله، یعنی این از کنم که از صفات عرب بوده است. حالا به هر حال یک عده زیادی که نامنگاری کرده بودند که به امام حسین که آقا شما بیا و ما اینجا در واقع کودتا میکنیم. کودتا بوده دیگه، چون دولت قانونی بر سر کار بوده و همه مسلمین بیعت کرده بودن. عرض کردم جز چهار نفر، یکیش هم حسین بوده، حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن، عرض کنم تا بره آخر، تا برسه به عبدالمناف. صد بار ما اینو گفتیم. باری و اینها نیامدن، بعد پشیمان شدن وقتی که گفتن ابن زیاد ابن سعد رو فرستاده و بعد شم رو فرستاده، اینها و زدن و کشتن و اولاد پیغمبر رو کشتن، اینها حس گناه کردن، یک رئیسی برگزیدن برای جبران، سلیمان ابن سرد خزائی. ما فامیل خزائی داریم که در واقع باید خزائی باشه، حالا ما به فارسی ایرانی میگیم آقای خزائی، یعنی خزائیه قبیله عرب. این سلیمان ابن سرد قرار شد که فرماندهی بکند و لشکری بپا کند و بجنگد و چنین و چنان کند. لشکرکشی کردن که بروند به جنگ همین حکومت بنی امیه. دیدن که آقا این جای لشکرگاهشون، به همین جایی که حسین رو به خاک کردن، یه عده بیابانگرد هم، چون میدونی که سنت عرب این بود که وقتی دشمن رو میکشتن میانداختنش روی زمین که خوراک سباع شود، یعنی در رندگان. خمینی هم این همین امر رو، دستور رو داده است به زیر دستانش که این مجاهدین رو میکشید بیندازید تا خوراک سباع شود. اینا آمدن گفتن آقا این اولاد پیغمبر اینجا افتاده، اینا هم خیشانش هستن، اینا آمدن اینا رو خاک کرد، عباس رو جداگانه خاک کرد. اینا رفتن اونجا و بر سینه زدن و ناله کردن یک روز و نصفی، دو روز، که طبری میگوید قلقل اینها بر آسمان میشد که زاری میکردن. اینا نخستین گروه هستند که به رهبری این سلیمان ابن سرد تو سر خودشون زدن و گریه کردن و استغاثه کردن و بعد شمشیرها رو چیز کردن و آماده کارزار شدن و آمدن. ابن زیاد هم یک لشکر فرستاد و بعد در بحبوحه جنگ لشکر دوم فرستاد و اینها بالاخره اینها کشته شدن. این آقای سلیمان ابن سرد هم اینجا کشته شد و این سنت نشد. که حالا بگیم که بلافاصله سال بعد یه عده اینا، نه، ولی رفته رفته شیعیان زیاد شدند بر اثر تداوم حکومت امویان حدود به حدود 100 سال و بعدش هم عباسیان بدتر بودن. این داستان زمان سابق شده است و زمان آخوندها، یعنی انقلابیون که پشیمان هستند، اینها این همون داستان شدن، اون کسانی که خواستن امویان رو براندازن که به دست ایرانیان براندازی شدن، اینها آمدن سختگیرتر بودن در باب این اولاد علی و اینها در واقع مثل در بسیار سختگیر بودن. به هر حال و شیعیان و این داستان شیعه که ایرانیان این رو بس دادن و به اون چسبیدن، در واقع یکی گرته برداری از حکومت پادشاهی بوده، یعنی همون نطفه مقدس، و معنویت رو در چهره علی دیدن که خدا در جبین علی ظاهر شده است. و در واقع این یک موضوع است که موضوع عرفانی است و همچنین موضوع شهادت. این شهادت رو هم عرفای ایران به نفعی این رو بردن پایگاه عرفانی بهش دادن، شهادت. در این موضوع مشهور کتاب مثنوی معنوی اونجا که میگوید از علی آموز اخلاص عمل، یک حرفای مولانا زده که علی بیچاره به این چیزا فکر نمیکرد. وقتی که بزرگواری میکنه در حق که همچین جنگی نشده ها، هرگز، این اختراع مولاناست. میگوید در قضا بر پهلوانی دست یافت، مجهول این پهلوان، نکره است در واقع، معرفه نیست. بگه که مثلا عمرو بن عبدود، میگوید در قضا بر قضانی جنگ به قین و زه، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. حالا داستانش طولانیه، یه شمشیرش انداخت و گفت اگه من میکشتمش غضب خودم بود و امر شخصی میشد و نه، من در راه حق دارم چیز میکنم، آدم کشی میکنم، چنین و چنان. بعد آخرش میگوید که غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه هستم یا روزه گشتم گرچه هستم بود تو را. میگه گرچه سقف من خراب شد و جسم در خاکی من از میان رفت، ولی با خراب شدن این سقف، یعنی که کشته شدن من، این خرابه پر نور شد. چون وقتی سقف خراب کنی پر نور میشه. خب روزه گشتم، تبدیل به باغ شدم بعد از کشته شدن. این چیز شهادت رو داره چیز میکنه دیگه، پشتیبانی میکنه و داره ریکومند میکنه، به قول اینجا توصیه میکنه به عنوان چیز خوب. روزه گشتم گرچه هستم بوتراب، منی که بوتراب اسمم بود، ابوتراب یعنی پدر خاک، اما تبدیل به باغ شدم. این فلسفه شیعه چیز هستی که مغز شیعه گریه، این در واقع چیز شهادته. بله خب، ایرانی ها دلایل دیگری هم خیلی داشتن. عرض کردم که نمیشد تحمل این دین، مشکل بود، یه چیز پر از خشونت بیابانی بود، اصلا هیچ سنخیتی با ایرانی متمدن نداشت، نه خداش قابل تحمل بود، نه سنت رسول. این است که بزرگان ایرانی، عرض کنم که توجهشون به این داستان، بعض بزرگانی نه همشون، و هرچی مملکت فقیرتر شد و بیچاره تر شد، چون شیعه گری در بیچارگی رشد میکنه، چون آدمی که امیدی به فردا نداره میآویزد به یک منجی، آدمی که اوضاع احوال مادی و دنیویش خوب هست هرگز فکر این که یک کسی بیاد نجاتش بده نداره یا چیزی بهش بده، به آینده موهوم فکر میکنه و با اون دلخوشه. عرض کردم این هم یک چیز یهودی بوده، یهودی های فقیر از روزگار باستان و خود ایرانیان هم. و مغولا که آمدن زمینه گسترده‌تر شد، چون فقر و بیچارگی و ناامیدی و اینها شد، این همه کشتار مقابل چشمانشون و اینا زدن به سیم آخر به درویشی و فلانی حرفا، برای این که عرفان قبلا نبوده، اصلا نوعا فقر کرد. عرفان ایرانی هم به انحطاط رفت دیگه بعد از مغول یواش یواش. و تیموری آمدن دیگه بدتر، از تیموریان هست که دیگه آرام آرام شیعه دا گستن شد. در ابتدای امر چند تا شهر در ایران به تشیع مشهور بودن، قم بود است و کاشان، سبزوار بود است، یکی دو شهر در شمال ایران بوده و یک شهری در استان پارس، اینا مشهور بودن. و از همه میشود گفت یکی از شهرهایی که بی اندازه تعصب داشت بر سنیگری اصفهان بوده و شیراز نیچنین بوده است. این رکام مغول که آمده بودن بعد از یک مدتی اینها می آمدن بس می کردن که آقا بیان مسلمون شید، و اینا هم بالاخره فرهنگ رو می دیدن، مردم مهربان بودن، مردم مهربان نواز و صاحب شخصیت ایرانی، خب بیان بس کنیم چی می گیم. خیلی وقتا شیعیان می بردن، سنی ها رو می آوردن بس می کردن، اینا به هم بده بیرا می گفتن، خان عصبانی می شد، ارتاشون رو بیرون می کرد. بالاخره یکی از اینها، ابن بطوته یا بطوته، گزارشی جالب می کند. میگوید که در شیراز یک مرد دین بود، یکی از این همین متکلمین و همین کسایی که ائمه دین هستن در واقع به معنی عامش، این دستور خان رو گفت از فردا همه شیعه بشید. آمدن شیراز، گفت من همچین کاری نمی کنم. گفت که خب اینو پیش سگ بندازید. بدترین مجازات مغول یکیش هم این بوده است که سگهای درنده تربیت شده برای دریدن آدم داشتن، مینداختن آدم رو پیش این سگها، سگها چند دقیقه پاره پوره گرمی کشتنش. این بابا رو، مردی بود در واقع مسن، انداختن این سگها، آمدن مقابل پاش افتادن و شروع کردن، این ترسیدن از یه عمامه و این عبا و این حیبت و حیبت، همچین چیزی نهیره بودن یا اینا، این رو معجزه تصور کردن. و خان مغول گریان و پشیمان آمده این رو در آغوش گرفته و بردن بهش مقام های بلندن، گفتن همون سنی خوب چیزیست. دوستان ما باید یک تقویم بذاریم اینجا، انقدر اشتباه نکنیم. من همیشه مثل که به برنامه آینده فکر میکنم، امروز شنبه است به عرض معذرت. خب به هر حال دیگه بعد از 20 30 سال نشستن حرف زدن این چیزا پیش میاد دیگه. خب عرض میکردم که وضعیت تشیع هر روز فزونی گرفت و آماده شد تا ما وقتی میرسیم به اولاد تیمور، یک آدم مثل بایسان قرمیرزا پیدا میشود و در واقع که این داستان امام رو مسجد گوهرشاد و گوهرشاد خاتون ساخته دیگه و در ورودیش هم به خط بایسان قرمیرزا است، اینا شیعه شده بودن. اما این نیست که در این فاصله خبری نبوده باشه، طوری که دوستان میگفتن، فقط اشاره کردن به دیلمیان، این سه مرد محترم هموطنان گرامی که شرکت داشتن در این برنامه بی بی سی. این که بعد از باز شدن مراتب طلبگی که اینها در واقع اوجش آخر قرن پنجم و قرن ابتدای قرن ششم بوده و اینها این رقابت ها وجود داشت، یک جایی مثل نیشابور عرض کنم که مثل بغداد، اینجا جایی بودن که چند بار بعض شهرها سوختن. این خیلی مشهور، آتشی که در محله کرخ بغداد افتاد و این بر سر جنگ شیعه و سنی بود و اینها مناقب خانان داشتن اهل تشیع، اینها اشعار میگفتن و چند نفر خوش صدا استخدام میکردن مثل همین مداحان امروز. اینها در کوچه ها راه میافتادن و در منقبت علی قصیده میخوندن به آواز برای تبلیغ. و زمانی که بسیار اتفاق افتاد که زمانی اینها رفتن در محله اهل تسنن، اونها اینها رو میگرفتن و زبان اینها رو میبریدن.
عرض میکنم خدمت شما که این دیلمیان که اینا شیعیان بودن، شیعه بودن، این دم و دستگاه رو تو بغداد رو انداخته بودن و مشهور است که خانم های خانه رو که در منزل بودن دستور داده بودن که بیان بنشینن در و تماشا کنن این صحنه های در واقع زاری بر حسین و این قصه‌ای که راه میانداختن در کوچه های بغداد. و البته به زمان صفوی که رسیدیم که دیگه شما شعر شعرها رو نگاه کنید همش متن حسین هست، از این حرفایی که هرگز تاریخ ادبیات ما سابقه نداشت. این هم مدعی برای حسن و حسین و دوازده امام و اینا در واقع صفوی هم تئوری سیاسیش بر دو پایه استوار بود، یکی ناسیونالیسم ملی بود و شاهنامه که نماینده اصلیش بود، یکی هم این تشیع شیعه دوازده امامی. کلار هم دوازده تک درست کرده بودن و گفتن هرکی شیعه نباشد شکمش به پاره میکنیم و یه زور شمشیر قزلباش ما رو شیعه کردن. این دین هم در واقع کافیست که یک نسل بپذیره، بقیهش اتوماتیکه. فکر نمی کنم بین شما شنوندگان بینندگان عزیز که الان دارید نگاه میکنید این برنامه رو، یک نفر باشه که با تحقیق رفته باشه شیعه شده باشه، یا مسلمان باشه یا مسلمان شده باشه شیعه. نه، مثل خود من که اینجا نشستم یعنی خانواده شیعه به دنیا آمدن. بنابراین بر اثر توارث هست این که مولانا میفرماید از پدر و از مادر این بشنیده ای، لا جرم غافل در و پیچیده ای. یعنی تو که تقصیر نداری، تو از پدر و مادر به ارث رسیده، خودت هم تغافل کردی و در این پیچیدی، یعنی گرفتار مراسم و مناسک و این عقاید شدی. تو بیچاره هم غافل پیچیدی، یعنی اهل تحقیق نبودی ببینید آقا حقیقتی هست یا نه، نکردی این کارو، همون جاهلانه تعصب نشان میدهی. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای، یعنی در دین و به این روزگار رسیده. و اصل این تعزیه‌خوانی هم این نمایش تعزیه، حالا مدح‌خوانی چیز دیگه است و روزه‌خوانی چیز دیگه است، این تعزیت و اینا از اروپا گرفته شده، برای مسیح از این کارا میکردن و اینا، یواش یواش از روزگار صفوی و اینا خیلی اشعار خوب میگفتن در روزگار در این باب، مثل بعض اشعار محتشم کاشانی دیگران از این چیزها میگفتن، یعنی شاعرهایی که پیش از این متن شاهان میکردن و پادشاه سیستم پادشاهی از اونها پشتیبانی میکرد، اینا هیچ پشتیبانی در واقع از شاعری نمیکرد. اینه که گریختن همه به هندوستان بیچاره، اونجا و به صدها شاعر اونجا، چون اون دوستانی که هند گرفته بودن تبارشون از همین خاندان تیموری بود، زبان فارسی صحبت میکردن، ایرانی شده بودن. بین اینها خیلی رجال بزرگ بروز و ظهور کرد، مثل اکبر دی گریت، اکبر کبیر، اون هم شاه عباس هند بوده. خیلی 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 کارهای عظیم ازش باقی مونده. او و شاه جهان بسیار بسیار مشهور هستند، در این زبان پارسی صحبت میکرد، مثل دربار عثمانی که زبان پارسی صحبت میکرد. نه رفتن اونجا شاعرها، ولی اونایی که ماندن باز میکنی ببینی همش این مرثیه هست، مرثیه کشتن علی ابن ابی طالب، حجبر سالب، علی ابن ابی طالب یا حسین، به خصوص برای این داستانی کربلا. و امروز دیگه در واقع یک دستاویز سیاسی شده این دیگه، مرثیه خوانی دستوری دولتی است و اینها هم در واقع بازوی تبلیغات رژیم هستن، خصوصا که بین مردم ایران خب این داستان کربلا و عاشورا و اینا سابقه داره. حالا نگاه کنیم، حضرت رئیس جمهور رو نشان بدهید در حال روزخوانی، آقای روحانی.
نکته آخری که میخوام بهش تأکید کنم مسئله ماه محرم الحرام و فرهنگ عاشوراست. ما هرچه داشتیم قبل از انقلاب در تاریخمون، پیروزی هایی که داشتیم در دوران نهضت اسلامی، هرچه ما پیروزی داشتیم در سایه فرهنگ عاشورا و پیروی از راه و رسم ابی عبدالله بود. امروز هم من تردید ندارم ملت ما که عاشق امام حسین، پیرو امام حسین، با عشق به ابی عبدالله و پیروی از سیره و راه امام حسین، ما به راحتی میتونیم از مشکلاتمون عبور کنیم و در برابر فشارها ایستادگی کنیم و مقاومت کنیم. خیلی درس عاشورا عمیق هست، یعنی ظاهر این تابلو بسیار نفیس و عجیبی که عمدتاً این تابلو رو امام حسین در یک روز ترسیم کرد، البته این تابلو اصلش مال بعثت پیغمبره، اما اون بخش‌های نهایی و زیبای این تابلو به دست ابی عبدالله الحسین در یک روز انجام گرفت، از یک صبح تا بعد از ظهر تا غروب. و من اونی که قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، آدم یه وقتی یک کاری میکنه، اون کار در یه شبه، در یه روزه، اما از همه عمر، از همه تاریخ برتر و بالاتره، اینه که خداوند یک قدرتی به ما داده، یک توانی به ما داده که ما میتونیم در یک زمان کوتاه از فرش به عرش برسیم، یعنی قاب قوسین او ادنا، خدا این قدرت به ما داده، ما این چنین پرواز رو میتونیم انجام بدیم. و امام حسین این پرواز رو انجام داد، از یک صبح تا بعد از ظهر این پرواز رو انجام داد. و شما کجا سراغ دارید؟ گفت ما رأیتو مکسورن قطو قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه. خود دشمن گفت من یه همچون دلی رو در تاریخ ندیدم، یه همچون شیرمردی رو در تاریخ ندیدم، یه همچون قدرتی رو در تاریخ ندیدم که همه بچه‌هاش از دست بده، همه اهل بیتش از دست بده، همه اصحابش از دست بده و لحظه به لحظه قوی‌تر بشه و قدرتمندتر بشه و چهرش تابناکتر بشه. این حالا اعتراف خود دشمنه. همه می دیدن امام حسین چجوری بود و در تمام لحظات امام حسین هدفش فراموش نکرد، یارانش رو هم فراموش نکرد. و شما ببینید در اون لحظات آخر، در اون ساعتهای آخر، وقتی امام حسین تنها شد، یک نگاه کرد گفت یا مسلم ابن عقیل، یاد کرد از مسلم، از اولین سربازش، از اولین یارانش، از اولین یارش، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا برهیر، یا زهیر، ایها الکرام قوموا عن نومتکم، ایها الکرام وطفوا عن حرم آل الرسول. گفت چرا چشاتونو باز نمی کنید؟ چرا خوابیدید؟ چرا در عمق خواب فرو رفتید؟ بلند شید، از اهل بیت من دفاع کنید. این نشان اون مظلومیت امام حسین بود. وقتی هم که به سمت خیمه ها آمد برای خداحافظی، تعبیر امام حسین ببینید، یه نگاه کرد به زن و بچهش، گفت استعدوا للبلا، خودتون رو برای سختی ها و برای امتحان بزرگ خدا آماده بکنید. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ، خدا حافظ شما هست، خدا از شما حمایت میکنه. و سَيُنَجِّيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَى، شما رو نجات میده از شر اعدا، شما نگران نباشید. وقتی هم که جلو امام حسین رو این بچه های کوچک و فاطمه و سکینه و اینها گرفتن، گفتند یا ابا استسلمت الموت، آیا خودت برای مرگ آماده کردی؟ پایان زندگی است. گفت کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. گفت چجور من خودم آماده نکنم که امروز ناصر و معینی برای من باقی نمونده. اینها هم همه جا امام حسین به یاد حقه. و من این جمله که خیلی سختم این جمله رو بگم،
خب ببینید، این تنها جوابی که میشود داد، ایرج میرزا مرحوم گفته، میگوید از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر اقل 200 نفر روزخان خر دارد، 200 دیگر جنگیر و شاعر و رمال، 200 واعظ از روزخان بتر دارد. میگه 20% این مملکت یه روزخان خر هستن، 20% دیگرش هم رمال و جنگیر و شاعر هستن، این میشه 40%، 200 نفر دیگه واعظ از روزخان خرتر. این نظر ایرج میرزاست، روشن فکر زدن قاجار، شاعر بزرگ، چه خوب گفته، اقل 200 نفر روزخان خر دارد. این خر دنبال اسم آخوند همیشه بود. حالا این مرتی شاه شدن، جوابش شما برید پیدا کنید که چگونه آخوند سابقه 1200 ساله داشته، اما در زمان ما شاه شده به قدرت رسید. کسی دیگه نبود تو ایران، خب نبود دیگه، چون کسی نبود، هیچ آلترناتیوی نبود و هیچ حزبی نبود و هیچ آدم درست حسابی بر جای نبود، ما گرفتار اینا شد. شما فکر شما کنید رئیس دولت اصلی جدید نشسته روزه میخورد، به ریا هم روزه میخورد، دیدید که گریه نمی، اما نم معاونش دستی گذاشته اینجا، برای چی گریه میکنی؟ مومن تو مادرت میبینه نصف روز هم مغموم نیستی و میری دنبال زندگی، من نشستی برای حسین و همش دروغ میگفتیم. من کجا حسین کسی رو برد به شهادت داد، رفت کودتا بکنه، گیرش انداختن، کلک بهش زدن، قرار بود بره، پسر عموش هم فرستاد گفت بیا، مسلم، البته مسلم وقتی رفت نگاه کرد و اینا، نامه نمیش که نامه به دست حسین نرسید، البته نامه نمیش که نیا، ولی تمام صغار و کبار آدم های فهمیده گفتن حسین نرو، از ابن عباس بگیرید تا بقیه، بسیاری از مشاهد با پدرشون هم دوستی داشتن، یا نامه نوشتن یا اینکه مستقیم بهش گفتن آقا نرو، این داستان درست نیست، اختلاف میشه بین مسلمانان. تنها کسی میگفت برو ابن زبیر بود، اینا جفتشون از مدینه با هم فرار کرده بودن، حضرت حسین و پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر، رفت اونجا به شاهی برسه، رفت اونجا کودتا بکنه، وسط را گیر افتاد، 88 اینا از اونا کشتن، اونا هم 72 اونا هم از این اونا از اینا کشتن. کجا حسین کسی رو برد فدا بکنه؟ هرگز نمیخواست این اتفاق بیفته. دیوانه کردن این ملت رو با این مزخرفات لاتای. دکان آخوندی است، هیزومش رو از محرم و سفر میگیره. خمینی هم گفت ما به خاطر محرم و سفر بودیم و هستیم، ما آمدیم. چه مسخره بازیه. مرد عرب بوده، پدرش خلیفه شده دو سه سال، خودش کاری نبوده، نه مرجع دینی بوده، نه فضلی داشته، نه چیزی میدانسته. یک حدیث از حضرت حسین نقل نشده، یک حدیث پیدا نمیکنی، حتی آخوندا پیدا نکردن چیزی. اینا حقایق تاریخی است. حالا ما مردم گریه کنی هستیم، دوست داریم گریه کنیم، از قدیم هم اینطور بودیم، دوست داریم گریه کنیم، گریه میکنیم زود. دکان آخوند نگاه کن، مرد چی بگم، با اون ریششان عمامه زنقهش نشسته اینجا کار ملت بپردازه و یه کاری بکنه. این همه فساد و این همه جنایتی در مملکت رایجه، یک ترمیمی بکنه، یه سخنی بگه، یه چیزی نشسته روزخانی میکنه، معاونش هم اوه اوه. بله، این هم مطلب عجیب غریبی است واقعا، داستان روزخونی و بند و بساط. و شک نکنید که جامعه ایران زیر بار این داستان ها بماند، و این گمانی که اینها دارن همون گمانی است که هیتلر داشت، میگفت این رایش سوم حکومتش 1000 ساله. اینا میگوین تا امام زمان رجوع کنه ما اینجا هستیم. امام زمان یعنی نفت و گاز، و مملکت نفت و گازش متاسفانه خیلی زیاده دیگه، نه حساب کردن دیگه. اینا آخوندی که به 1000 زحمت 5 تومن میگه روزه میخون، حالا یک مرتبه در یک روز 300,000 تن نفت ملت فقیر ایران رو میره میده به حافظ اسد به قیمت حدود 140 میلیون دلار با یک اشاره. شما بکنین آخوند این مقام رو خواهد دست بده، و همه رو هم شریک کردن در دزدی. این نیست که به عده حقوق بدن براشون کار کنن، اونا هم سهیم هستن در کل منافع، سهیم هستن، سپاه پاسداران و بسیج و اینا سهیم کردن اینا رو که به موقع که رسید دفاع کنن. این همه داستانی دیگریست. خب اجازه بدید. دیگر هموطنان، چرا این موقع سحر اینقدر ما دوستن، چرا به صورت ترانه ملی در آمده؟ چون درد امروز رو بیان میکنه. حالا گذشته از تلفیق شعر، خوب شعر و موسیقی، و این شاید برترین و بهترین آهنگ ایرانی است که ساخته شده و محبوب ترینه، چرا مردم امروز بیشتر استقبال میکنن از زمان قدیمتر؟ به جهت اینکه همون عناصری که مورد نظر شاعر بوده، میگن ظلم ظالم جور صیاد، آشیانم داده شو، آشیانش برباد دادم، آشیان شاعر رو داره شکوه میکنه از شب تیره استبداد. آرزومند اینه که قفس شکسته بشه. میبینید وضعیت ما فرقی نکرده، از بد به بدتر، از بدتر به بد. این همه درد فشرده‌ای که در این شعر مرغ سحر هست در همه آثار بهار شما پیدا می‌کنید. همیشه شعرش دردمنده، به جهت اینکه مرد دردمندی بوده، مرد دموکراتی بوده، گیر افتاده بود در یه فضای ناگفتنی استبداد. استبداد میگم استبداد میشنوید، نه از اون نوع استبداد که بتونید خیال بکنی. تو که ما باید مرغ سحر رو زمانی که ببینید اگه من بکرد آزادی برسه و دیگه ظلم ظالم نباشد، مرغ سحر میماند به خاطر زیبایی هاش. اما این امروز محتواش هست که همه ما را همخوان کرده است و هم نظر کرده است با فضا و این ترانه آهنگ دل ما میشین. نی داوود بهترین شاگرد درویش خان بود و یکی از استادان بزرگ موسیقی ماست و خلیفه کلاس بود و 3 مدال تبرزین در واقع مفرقی و نقره‌ای و طلایی رو از دست درویش خان که سمبل و پیشرفت در کار آموختن موسیقی بود. اینا مشهور است که درویش خان بعد از که نیدا بود دیگه داشت فارغ التحصیل شده بود، بردش سر یک مجری میگفتن بعدی ما چیزی کوچکی پولایی که اونجا بود در آورد، گفت ببین پسرم این پولای شهریه است که تو دادی برات نگه داشتم، ببری بدی یک تار خوب از این استاد یحیی بخری. اینها و قمر رو کش کرد و آهنگای جاویدان از خودش به یادگار گذاشت. بله عرض میکنم که در یزد یک سینه‌زنی چگونه عرض کنم همین آوازهای چیز خیلی هوشمندانه است به نظر من. بعضی میگن آقا اینا دارن، من نه، ببینید محتوای اشعار رو گوش کنید، ببینید کاملا ضد استبدادی و یک فریاد دست جمعی است، خیلی جالبه. اگر دارید و رسیده به دستتون سپر جان لطف کنید این گرد همایی این در واقع بهانش. بله جالبه.
طوفانم دریای خروشانم، من قرش طوفانم دریای خروشانم، من صاعقه خشم لبهای خموشانم، من زخمی بیدادم، فریادم و فریادم، فریادم و فریادم، من دار و ندارم را در راه خدا دادم، من دار و ندارم را در راه خدا دادم. من نعره آزادی از هنجره فریاد، چون موج رها در غم زخمی شده ی بیداد، چون موج رها در غم زخمی شده ی بیداد. من قافل ی دردم، من غربت خاموشم، تا نای و نفس باشد بر محو ستم کوشم، بر محو ستم کوشم. من نعره آزادی از هنجره فریاد، من نعره آزادی از هنجره فریاد، چون موج رها در غم زخمی شده ی بیداد، زخمی شده ی بیداد. زد آبله بر پایم، شد سلسله بر دوشم، من زاده زهرایم، دینم به چه بفروشم، دینم به چه بفروشم.
بله ملاحظه فرمودید چه بهانه خوبی به دست آوردنی هموطنان هوشمند و هوشیار ما با نام ایران و جمع آغاز کردن. این چه آیی نیست و این چه دینیست، دیدید بقیه مطلب رو بعضی دوستان نقد میکنن، اشتباه میکنن. بسیار بسیار جالبه و بسیار خوب خونده بودن و به خصوص که تغییر لحن هم میدادن، تغییر ریتم میدادن. خلاصه خیلی خیلی نمایش جالبی بود، کاملا میهنی بود، کاملا ملی بود، کاملا در واقع اعتراض بود و جستجوگر آزادی بود. این چیزا رو نفی نکنید، این از یک فرصت استفاده شده برای این تجمع و تشکل و این فریادی که در موسیقی شکل گرفته بود، خیلی جالب بود. خب عرض میکردم که میخواستم این مطلب رو بگم راجع به نیدا و پیش آمده هنر. هنرمند به خصوص اگر کشورش در مخاطره دشمن باشه یا استبداد داخل باشه، داره یک وظیفه است. وظیفه نام عارف قزوینی همواره جاودان خواهد بود، نه الزاماً به خاطر آهنگاش، به خاطر شخصیت خودش و اینکه آزادی خواه بود. و در واقع ایرج میرزا میگوید من متحیر و متعجبم که چگونه تصنیف عارف در نیامده سر تا سر ایران دارن میخوانن. اون زمان نه اینترنتی بود، نه نمیدونم وسیله‌ای بود، اما مردم دست به دست میبردن خاطر اینکه محتواش آزادی بود برای آزادی. این یه حس مسئولیتی است. این رو خواستم مدتی اشاره کنم چون استاد شجریان حالش خوب نیست که این هنرمند بزرگوار کنار مردم ایستاد، در مقابل رژیم ایستاد و حرفای خیلی خوب زد و موضع خیلی خیلی میهن دوستانه و شجاعانه اتخاذ کرد. این رو فراموش نکن. خب از این هم که بگذریم میرسیم به این داستان اتم، اتم آخوندها. آقا اینا سالها طول کشید تا اینا کش شد که اینا مشغول به این کار هستن. البته داستان اتم و ایران آیزنهاور یک نطقی کرد، اتم فور پیس بله، و بعد یعنی ما بایستی که چیز کنیم، از نیروی اتم برای صلح استفاده کنیم. ایران هم مناسباتی برقرار کردن، یه چیز اتمی ایران هم درست شد. اما در سال 74-75 شاه ایران میخواست که نبرن 12 نیروگاه اتمی تولید برق درست کنه و معتقد بود که نفت تمام میشه و ما باید بتوانیم برق داشته باشیم و نفت رو باید حفظ کنیم و در کارخونه‌های پتروکیمیکال ازش برداشته گرونتر بسازیم، از این حرفا و چیز شده بود. اما فعال نبود به وجهی که زمان آخوندا شد و رفت و رفت و رفت و رفت تا رسید به اونجایی که در واقع تقلیز اورانیوم به 4% رسید، میگن low enriched uranium، تا 19.75% اصطلاحا میگن low enriched uranium، یعنی اورانیومی که کم تقلیز شده، 20% که برسه میگن های امریکی بودن. و برای اینکه بشود باش کار اتمی این کار انفجاری کرد باید به 90% برسه، ولی رسیدن از 0 تا 4% خیلی مشکله، تا 20% مشکلاتش نسبتاً هست، اما از 20 تا 90% دیگه راحته چون این مقدار هی بر میگرده توی سیستم و سرعتش بیشتر میشه. اینا به اینجا رسیده بود که دولت آمریکا میگفت هر روز گزینه‌ها روی میز، و خطر جنگ بود. حالا این آقای اوباما آمد و با یک زدوبندی که ما ملاها کرد یک قرارداد محکمی بست و اونا هم ایستادن پای این داستان و تخطی نکردن از قرارداد چی بود. این آقای ترامپ آمد متذلل عالی برای اینکه این رکورد اوباما رو داره پاک میکنه، عمل این کارم برداشت و بعد لشکر کشید و بعد عقب نشینی کرد و بعد گفت مخلص شما اینجا مذاکره کنیم، اونا گفتن مذاکره با شما نمی کنیم. حالا دوباره برگشتن سر اومد، دوباره ایران رو دارن در معرض خطر جنگ قرار دادن. در واقع قرار گرفته امروز ملاهام گستاختر شدن، دیدن که آمریکا ضعف نشون میده گستاختر شدن و گفتن ما از امروز شروع بکنیم این رو فلیز کردن. و دوباره سر و صدا الان در باب این، همون سر و صدایی که در باب صدام حسین بعد عاقبت گفتن 27 تن اورانیوم، گفتن 15 کیلو قایم کرده بوده ما کشف کردیم. بهانه ها جنگ طلبی خیلی بد فضای کشور الان این لحاظ، یعنی باز ایران داره در خاطره قرار میگیره و این یک کار بسیار خطرناکی است. عربستان هم گفته ما هم باید این کار رو راه اندازی کنیم که بیشتر فشار بیارن روی این غربی ها و اسرائیل و که حمله به ایران بکنن. آرزوی عربستان سعودی اینه که یک کسی به ایران حمله کنه، آرزوشون هست اینا، همه اعرابی که هستن و همه تقصیر و گناه هم برگردن عملکردهای این رژیم هست. حالا ببینیم که داستان چه خواهد شد. یک دوستی یک روز من یک تمثیلی آوردم اینجا، گفتم آقا اگر رو گنی کسی سواره به خرید شده یه تون با روی رو شیشه، این یه آرگومنته، ایش میشه اعتبار داد، در بابش صحبت کرد. اما اگه کسی بگه من از طرف خدا آمدم و وحی آوردم، این مهمله، این هیچ معنی نداره. برای بعضی دوستان عجیب بوده، آقا چطور شما اینو برای میشه بحث کرد، این قابل اون قابل نیست. خب نیست، به خاطری که ما اینجا از دو سه عنصر صحبت میکنیم که ملموسن تو زندگی میبینیم. میبینیم که آدم هست، آدم ملموسه، اون اولاغ چیز هست که عمری بار برده برای انسان، این آقا ادعا میکنه که یه تونم بار روشو نشه، این یه آرگومنته، شما میتونید علیهش استدلال کنید، چون یک اون یکیش وجود داره، این یکی هم وجود داره، بارم میکشه، منطقه اغراق کرده، میشه باش بحث کرد، گفتیم حرف شما میسر نیست، یک تون میسر نیست، اما مثلا 20 کیلو میسره. بنابراین شما دارین اغراق میکنید در گزارش این مطلب، چون بس قابل، یعنی مطلب قابل بحثه، قابلیت این رو داره، چون پایه های اساسیش که وجود اون خر هست و وجود اون آدم هست و بار کشیدن، اینا ملموسه و حقیقیه. اما از جانب خدا نمیدونم چیز نازل شده، این اصلا قابل بحث نیست، چون محمده، این صحبت محمدیست، این مؤثر نیست، چون در تجربه انسان قرار نگرفته، در تجربه هیچ کس قرار نگرفته. ببینید که از آسمان کتاب دستش داره میاره پایین، یه برگ دستش آیه روش نوشته داره میاد از آسمان پایین، این بحث محمده، داره هیچ گونه ارزشی نیست، اونقدر ارزش نداره که در بابش بحث بشه. نه هرگز وحی بوده است و نه هرگز پیامبری بوده است. هموطن است، پیامبر از زد بودنیه که ادهی گفتن ما از جانب خدا آمدیم. البته من سراغ ندارم مستقیم، حتی مسیح همچی چیزی نگفته. اینا قضایای موهوم هست، اینا ارزش منطقی نداره که ما در بابش بتونیم نفیش کنیم یا نفیش نکنیم، چون اصلا ارزش سخن نداره، ارزش استدلال علیهش نیست، به جای خود مطلب مهمله. اینو بعضی هموطنان توجه ندارن، میگن چون اسم خدا توش اومده حتما معتبره دیگه. نه، ما اسیر مهملات هستیم، اسیر خرافات هستیم. خرافات هم خودش صفایی داره برای خودش، بله، دروغ شیرینه، اما دروغ و خرافات نمیتواند سرنوشت آدم رو معلوم کنه. یک زمانی مارکس گفته بود که هیچ کس بیشتر از من دلش نمیخواد توی قایق بشینه با خیال راحت افلاطون بخونه. منظورش چه بود؟ یعنی تا فقر هست و بیچارگی هست و سوء استفاده هست از انسان و به بردی کشیدن انسان توسط ارز کنند که کاپیتالیست ها، این جای این حرفا نیست که کسی بنشینه اونجا و افلاطون بخونه. اون خیال راحت نیست، اون فکر راحت نیست که بنشینی در قایه و با خیال راحت افلاطون بخونه. حالا چرا گفته افلاطون؟ چون در تحریر نوشتن ادبیات افلاطون خیلی خیلی بالاست، قضایای فلسفی که مطرح کنه بی اندازه دلاویز و سرگرم کننده است واقعا. و تا زمانی که مملکت در استبداد هست و زور حاکم هست و منطق حاکم هست و شرافت انسانی مورد توهین و تحقیر واقع شده، مردم ها در عذاب هستن، دیگه آویختن به خرافات جاش نیست. اینا زمانی است که همه چیز را جای باشه، قانون بر مملکت حاکم باشه، مردم همه حقوق خودشون رو در واقع استیفا کرده باشن از دولت و بتوانند به بچی که میخواهند سعادت رو پیگیری کنند و آزاد باشند در عقیده، آزاد باشند در دین، آزاد باشند در اظهار نظر. اون موقع این خرافات هم وزه میده به جای خودش. ولی در این شرایط جز این که ما اینها رو نقد بکنیم، چون عرض کردم هیچ دینی شریفتر از شرافت انسان نیست، فراموش نکنیم. انسان برای دین نیست، دین برای آدمه. گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم به رشاد. در این طی این سالها سه برادر افغان برای ما چیزهای خیلی خوب فرستادن. یک دوستان تصحیح کرده بود، یک برادر افغان خیلی زیبا بود، یک کتابی جدیدن در باب زندگی محمد رسول الله یک برادر افغان نوشتن، یک برادر افغانم یک نقشه افغانستان فرستاد، برای من خیلی جالب بود چون میدم تمام نامهای کهن و میتولوژیک ایران در اینجاست، محل ها مثل بدخشان و جاهای دیگر، سمنگان، بدخشان و خیلی نام هایی دیدم، خیلی حس کردم. حالا نقشه رو من اینجا دارم، یه روزی این نقشه رو باز میکنیم اینجا و نشون میدیم. از این دوستان و برادران افغان بسیار سپاسگزارم بابت هر سه مطلبی که برای من فرستادن در مدتی که اینجا بودیم. هم بوستانش رو دارم، هم کتابی که برای محمد نوشته است اینجا هست رسیده، و هم اون نقشه افغانستان. وقت ما در اینجا به پایان رسید، تا برنامه دیگر با سپاس از سپه، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام